الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم در بحث حرمت حفظ کتب ضلال، اشاره به اقوال بود در مسئله. شش قول رو ذکر کردیم به عنوان قول هفتم، و آخرین قول یک احتمالی است که صاحب جواهر به عنوان ربما یقال مطرح میکنه. بعد هم میفرماید فتعمل جیدا. این احتمال را میگیم در ذهن دوستان باشه تا بعد وقتی بررسی ببینید اینم قابل گفتنه یا نه. صاحب جواهر در جلد 22 جواهر صفحه 60 می‌فرماید ممکن است در حرمت حفظ کتب ضلال یه تفصیل قائل بشید. خلاصه اون تفصیل این است که کتب ضلال و کتبی که شبهاتی رو، اشکالاتی رو نسبت به مسائل دینی و فکری مطرح کردند، بر دو قسم است. تارتن این کتب و نقضها پاسخ داده شده، یک شبهه رو منکرین خداوند مطرح کردن، موحدین جواب دادن. شبهه رو نسبت به معاد مطرح کردن، معتقدین جواب دادن، نقض کردن اون شبهه رو. راجع به امامت اشکالی رو سلفیه مطرح کردن، جواب دادن آقایان. ایشون می‌فرماین اینجوری تفصیل بدیم: اگر کتب و شبهاتی هست که نقض شده و پاسخ داده شده است، این گونه کتب ضلال به تعبیر صاحب جواهر در حکم تالیف است. که ان با این جوابها این کتب ضلال طلب شده محتواش، بلا اثر شده، لذا این گونه کتب و شبهات که پاسخش مطرح شده است از حرمت حفظ خارج است، لذا نه حفظش حرامه نه نسخه برداریش حرامه و نه خرید و فروشش حرامه. اما کتبی هست، کتب ضلال است، شبهاتی مطرح کرده، اشکالاتی مطرح کرده، پاسخش داده نشده. مثلا دکتر اسقف یوسف درت الحداد 30 سال تو دیرش در لبنان نشسته، ادیب ادب عربی است، میگه من میخوام قرآن مسلمونا رو بشکنم. من دیده بودم ایش سال 1999 از دنیا رفی اسقف، در اون محل دیرش هم رفته بودم، دیده بودم ایش. یه گفتگوی بین ما بهش شد که حالا وقت گفتنش نیست. خب بعضی شبهاتی آقا مثلا جواب داده نشده، فرزن جواب دادن تعداد زیادی از شبهات او هم پاسخ داده شده، ولی حالا مثلا به عنوان مثال این گونه شبهات که پاسخ داده نشده است، اینا مصداق کتب ضلال است، نه حفظش جایزه نه بیع و شراش جایزه و نه نسخش جایزه. این مطلب و این تفصیل رو صاحب جواهر به عنوان یک احتمال مطرح میکنه. عبارتشون رو ببینید که ان در همین عبارت یه دلیلم برای معنا اقامه میکنن. او دلیلشو باید توضیح بدید برای ما چه میفهمید از عبارت جوابه، چی میخواد بگه ایشون، به چه دلیلی اینجوریه. تو همین عبارتی که اشاره کردیم اشاره به دلیلم میکنن. خب اینم احتمال هفتم، یا بگید قول هفتم، تا بعد وقت بررسی ادله ذهنتون معطوف بدارید. آیا میشه کسی قائل به این احتمال بشود؟ میتونیم از ادله این تفسیر رو استفاده کنیم یا نمیتونیم؟ خب هازا تمام کلام در مطلب سوم که نقل اقوال و اشاره به نظریات در این باب هست. مطلب چهارم بررسی ادله حرمت حفظ کتب ضلال است و اینکه با بررسی ببینیم محدوده دلالت ادله کجاست. آیا ادله میگه مطلقا حفظ کتب ضلال حرامه، مطلقا حرام نیست، مع قید حرام است، مع قید حرام نیست؟ اینو باید از ادله بفهمیم. لذا عرض میکنیم برای حرمت حفظ کتب ضلال به ادله اربعه تمسک شده است: آیات، روایات، حکم عقل و اجماع، که حالا بعد در بررسی ادله توجه میکنید بعضی ها توجهشون به آیات، برخی نگاهشون به روایات، بعضی با حکم عقل است، بعضی از اعلام موجود مکتب قوم از تلامذه حضرت امام، عمده دلیلشون رو یه دلیل عقلی برای معنا حساب میکنن، بعضی تمسک به اجماع کردن. خب ما باید ادله رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم به کدام دلیل میشه تمسک کرد، با چه محتوایی. دلیل اول، استدلال به آیات کریمه قرآن هست. به دو آیه دقل تمسک شده است. آیه اول، آیه ششم از سوره لقمان، و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. توضیح استدلال به این آیه کریمه این است که در این آیه کریمه یه موضوعی فرض شده است که بر این موضوع یه محمول بار شده. محمولش اینه، اولئک لهم عذاب مهین، اینان عذاب خار کننده ای دارن. از این محمول استفاده می شود که عمل اینان عمل حرام است، آن هم جزء گناهان کبیره است که قرآن وعده آتش داده، لهم عذاب مهین، اینان به خاطر این عملشون عذاب مهین دارن. موضوعی که عذاب مهین بر این موضوع بار شده است، اشتراء لهو الحدیث است لأجل الإغلال. بر این موضوع بار شده حرمت که این عمل جزء گناهان کبیره است. خب قبلا هم اشاره کردیم کلماتی که عند الشارع به عنوان موضوع یک حکم و موضوع یک محمول اخذ میشه، باید معناشو به دقت دریابیم. ببینیم این کلمات یعنی چه، وقت این موضوع یعنی چه که این حکم برش بار شد. لذا چهار کلمه رو در این آیه کریمه در موضوع حکم باید واکاوی کنیم. یکی اشتراء یعنی چی؟ خب ممکنه بعضی بگن خب اشتراء این خریدن دیگه، که دیگه توضیح نداره. که نه، توضیح داره. لهو یعنی چه؟ لیضل اضلال یعنی چه؟ و لام لیضل چه لامی هست؟ او چه باری داره در ادب عربی؟ معناش چیه؟ این چهار کلمه توضیح داده بشه تا بعد ببینیم موضوع عذاب مهین چیست و آیا بعد به درد ما میخوره در بحث حرام بودن حفظ کتب ضلال یا به درد نمیخوره. کلمه اول کلمه اشتراع است. اشتراع یعنی چی؟ هم از نظر لغت باید ببینیم یعنی چی، هم ببینیم کاربردش عند الشارع چیست. از نظر لغت معجم مقاییس لغه الشینو و الراء و الحرف المعتل. ابتدا ثلاثی مجرد و معنا میکنه، ما اشترا ثلاثی مزیده، او رو هم به معنای شرا میگیره معجم مقاییس لغه و سایر لغات. میگه این لغت اصول ثلاثه، سه تا اصل داره به سه معنای مختلفه که معانی برمیگرده به این سه معنا. احدها یدل علی تعارض من الاثنین فی امرین اخذا و عطاء مماثلتن. معنای اشترا این است که معنای اولش که دو نفر عرضه می کنن. کلمه تعارض رو در اصول معنا کردیم، همه جا به معنای تنافی نیست، به معنای عرضه کردن است. دو نفر عرضه می کنن دو شیع رو که مثل همان و اینا رو با هم مبادله می کنن. موجب مقاییس لغه میگه بیگه میگیم اشترا. دو نفر یکی کتاب داره یکی پول داره، پولی که مماثل با ارزش کتابه، اینا رو عرضه میکنن. نتیجه این عرضه تبادله، پول میده کتاب رو میگیرن. ایشون میگه به این عمل میگن شراء و اشتراء. فل اولو اون از اون سه معنا، معنای اول قولهم شریت شیئا و اشتریته اذا اخذت من صاحبه به ثمنه. شریتو و اشتریتو یعنی اگه جنسی رو از صاحب اون جنس به پول خریدم. موجب مقاییس میگه به این میگن اشترا، یعنی عرضه شده یه پول در مقابل یه جنس، پول رو داده کتاب رو گرفته. این مبادله وقتی از طرف مشتری حساب میشه بهش میگن اشترا، همونی که ما در فارسی میگیم خریدم. خریدم یعنی جنسی رو من گرفتم پول دادم. خب اون دوتا معنای دیگرش هم ربطی به محل بحث ما نداره، مراجعه کنید معجم مقاییس لغه. لذا تا اینجا نتیجه این که در لغت که لغات دیگه هم این رو ذکر میکنن نظیر این معنا رو، اشترا یعنی خرید جنس در مقابل پول، به این میگن اشترا. حالا دقت کنید، گاهی در لسان شارع به طور فراوان در قرآن اشترا از همین معنای خرید اخذ شده، ولی معنای ویژه‌ای داره. در اشترای تو در امور فیزیکی دو نفرن، یکی جنس رو میده، اون دیگری پول رو میده، او پول رو میگیره، جنس رو میگیره. در اشترای فیزیکی اینه، ولی در قرآن مجید مخصوصا قرآن، روایات هم زیاد داریم، مخصوصا در قرآن اشترا به این معنا به کار می رود که یک نفر یک صفتی رو، یه حالتی رو، یه خصوصیتی رو رها می کنه و ضد او رو میگیره. دو نفر نیستن، خرید و فروش فیزیکی هم نیست، یک نفره، یه خصوصیت رو رها میکنه که میتونه اون رو اخذ کنه، اون رها میکنه، ضد اون میگیره. قرآن به اینم میگه اشترا. شما آیات کریمه قرآن رو ببینید، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. بعضی از انسان ها هستند هدایت رو رها میکنن، ضلالت رو میگیرن. که ان شارع اینجوری فرض میکنه، یه مبادله ای شده، این آقا هدایت رو افکنده است، به جای هدایت ضلالت و گمراهی رو گرفته است. این اشاره مجازن یه نوع تجارت میخواد حساب کنه، نه اینکه این هدایت یه امر فیزیکیه در خارج، اینو گرفته تقدیم یکی کرده گفته هدایت مال تو، ضلالت تو به من بده. اینجوری نیست، میتونسته متصف بشه به هدایت، متصف نشد، هدایت رو رها کرده، ضلالت رو گرفته. قرآن ازش تعبیر میکنه به اشترا، که اینجا اشترا به معنی خریدن نیست، به معنی اتخاذه، یعنی گرفته ضلالت رو. آیات قرآن فراوان اینجوریست، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. اینان کسانی هستند که ضلالت رو به جای هدایت گرفتن، عذاب رو به جای مغفرت گرفتن. میتونستن یه مسیری طی کنن، مغفرت رو به دست بیارن، نه خیر، یه مسیری رفتن مغفرت رو رها کردن و به جاش عذاب گرفتن. به جای این که مغفرت الهی رو اتخاذ کنن، یه کاری کردن عذاب الهی رو اتخاذ کردن، که ان عذاب رو فروختن، که ان مغفرت رو فروختن، عذاب رو خریدن برای خودش. و ولی خب روشنه به معنای خرید فیزیکی به معنای اول نیست، مناسبت داره ولی به اون معنا نیست. گاهی هم در این اشترا اون متعلق طرح شده ذکر نمیشه. خب در این آیات و یه سری آیات دیگه خداوند میفرماید اشترا و ضلالت به هدا، اشترا و العذاب بالمغفره، مغفرت رو دادن عذاب خریده. اما گاهی فقط طرف اتخاذ بیان میشه، اون طرف دیگهش دیگه ذکر نمیشه. مثلا آیه کریمه علم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضل السبيل. اشترا میکنن ضلالت رو، دیگه نمیگه یشترون الضلاله بالهدى، هدا رو میدن ضلالت میگیرن. اون طرف طرح رو ذکر نمیکنه، فقط میگه ضلالت رو اتخاذ کرد. آدرس را مراجعه کنید دیگه، آدرس آیه که دیگه بله ببرد.
در واقع آیات امور اعتباری
بگید، حالا امور اعتباری نیست، گاهی واقعیاتی هم هست، اینا گاهی واقعیاتیه، ولی بالاخره ببینید این معنای دوم شیخنا هم توجه کنه، این معنای دوم مناسبت با معنای اول داره، ولی این مناسبت لایقتضی اون معنا باشه. وقت این دقت در تفسیر متفاوت میشه، این دو احتمال خودش در برداشت از آیه متفاوت میشه. شما این نکات امروز رو بشنوید، حالا امروز و فردا رو یه وقتی به مناسبت در بحث اصول عرض کردم، تفسیر قرآن پیچیدگی‌های زیادی داره و خیلی هم درش دقت میخواد. یه قضیه ای رو عرض کردم از مرحوم آقای خدا حفظش کنه به نظرم زنده است، آقای طباطبایی لبنان، من خاطرم پیره مردیست دیگه الانیشون، یه وقت برای من تعریف کرد، گفتم به نظرم شاید در بحث اصول اینجا بود یا زیده یه بحثی برای دوستانی نقل کردم. ایشون گفتن من از کوفه می آمدم نجف ایستاده بودم، این ماشینی بیاد سر را، دیدم این ماشین شیکی بنزی آمد ایستاد و شیشه پایین، دیدم مرحوم آیت الله العظما خویی هم، گفتم بیا بشین. من رفتم خدمتشون نشستم و نجف می گفتم بعد آی خویی جایی داشتن کوفه و خب می رفتم اونجا رو نجف. گفتن من بیشون عرض کردم آه خیلی خوب شد من شما رو دیدم، یک سوال از شما دارم، به چی تفسیر رو شما رها کرد؟ و البیان آقای خویی خیلی که تو داره مقدمات تفسیره، در حقیقت نکاتیست که مرحوم بلاغی در آلاء الرحمن آورده، اما چند نکته آقای خویی توضیح مستدل دادن شده البیان آقای خویی. یه وقتی هم عرض کردم دیگه دکتر عبدالصبور شاهین عالم بزرگ مصری چقدر از این کتاب تجلیل میکنه، علامه علوم قرآنی جهان تفنن دکتر عبدالصبور شاهین چقدر از این کتاب البیان تجلیل میکنه. ولکنه لا محیص الا عن الالتزام بما قاله العلامه القرآنی السید الخوئی فی تفسیر البیان. بعدم اون دوتا شعر رو انشاده. حالا جالبه که در چاپی از تاریخ القراءات دکتر عبدالصبور شاهین دیدم این رو عزم کردم. بعد میگه که رب السماء انزل فرقانه على النبی المصطفى الخاتمی تفسیره البیان ارخ وقل خیر البیان من ابی القاسم. دکتر عبدالصبور اینجور در مقابل البیان خاصه میگه بیشون عرض کردم برای چی آقایی رو منقطع کردید بالاخره ادامه ندادید؟ گوه اولا مرحوم آقای خویی فرمودن که من تا سوره اعراف تفسیر کردم ولی متاسفانه زرد نشد. خیلی مایی تأسف با من فرمودن تا سوره اعراف من تفسیر کردم ولی زرد نشد. بعد نکته دوم مهمه، فرمودن تو خیال کردی تفسیر قرآن ساده مثل اصوله که من برم یه مطالعه ای کنم بیام یه چیزی رو منبر بگم؟ تفسیر قرآن احتیاج به زحمت داره، مثل اصوله حالا برای ماها، مثلا برای بعضی از ماها میگیم اصول خیلی سخته، ولی تفسیر همین قرآن میزنیم زیر بغلمون یه چیزیه استفاده هم خیلی راحت. بعضی کتاب هم که نوشتن که تفسیر نیست اینا. به مؤلف یکی از اینا گفتم مبادا اینا رو به زبان دیگه تو چاپ کن. اینا استحساناتیست که تو از آیات در آوردی. این آیه قرآن 7 مطلب رو دلالت داره، یعنی به اندک استحسانیشون فکر کرده این یه مدلول قرآنیه. تو ما آیه رخ نکنه اون بچه اینم چاپ هم به زبونهای دیگه میشون تلاش کرده چاپ بشه یا چاپ شده نمیدونم، ولی بالاخره تفسیر قرآن سخته. یعنی واقعا کلمه به کلمه مدالی دقت بشود. فردی به سوال خویی میگه خیال کردی مثل اصوله که من یه مطالعه میکنم برم اونجا یه چیزی بگم، این تفسیر قرآن. حالا این کلمه اشترا دو تا معنا داره. خب همینجا دقت کنید، در آیه کریمه یشتری لهو الحدید، آیا اشترا به معنای اول است؟ یعنی کن موضوع حرام این است که کسانی که لهو الحدیث رو بخرند. خب یعنی میره کتابی که لهو الحدیث میخرند، اون خرید فیزیکی، لیضل عن سبیل الله، قصدش از خریدن، حالا بعدا معنا میکنیم لهو الحدیث یعنی چی. فعلا یعنی فرض کن کتب ضلال، میره میخرد کتب ضلال رو برای اضلال، این حرام است. خب اگه معنا این باشه آیه دلالت میکند خرید کتب ضلال اگر به قصد اضلال باشد حرام است. اولئک لهم عذاب مهین، عذاب خواب کننده دارد که در شأن نزولش هم وارد شده. حالا باید ببینیم مثلا معتبره یا نه، که یک فردی میامد ایران و تجارت داشت، بعد این کتاب رستم و اسفندیار و کتابای قصه ایرانی رو میگرفت میبرد مکه، میگو وای مردم جمع میکرد، میگو مردم پیغمبر از عاد و ثمود برای شما میگه، در قرآن قصص عاد و ثمود میگه، بیایید من قصص رستم و اسفندیار برای شما نقل کنم. مردم رو سرگرم میکرد و یضل عن سبیل الله تا اینکه مردم قرآن نشنوند. یک معنی خرید لهو الحدیث برای اضلال میشه حرام، و خرید فتوا میده کسب به کتب ضلال حرام است. یه احتمال اشترا به معنای اول. احتمال دوم این است که این کلمه اشترا در اینجا مثل سایر کاربردهای قرآنی به معنای خرید فیزیکی نیست، بلکه اشترا به معنای اتخاذه. کسی که لهو الحدیث رو میگیرد، حالا یاد میگیره میشه عقیدهش، میره گوش میکنه میشه عقیدهش، میخره کتاب رو میشه اعتقادش، کاری به خرید نداره اصلا. کسی که اتخاذ کرده لهو الحدیث رو برای اضلال، لهو عذاب مهین، میخواد حفظ کنه کتب ضلال رو حفظ نکنه، میخواد بفروشه، میخواد نفروشه. اصلا آیه ربطی به خرید به این معنا، فروش به این معنا نداره. آیه میخواد بگه هر معتقد به ضلالی که این اعتقادشو در راه اضلال دیگران به کار ببره لهو عذاب مهین. این دوتا احتمال وقت بعد باید ببینیم آیا ظهور آیه با کدوم احتمال مطابقه. بعضی گفتن شأن نزول با احتمال اول مطابقه، لذا احتمال اول رو گرفتن. با این باید بحث بشه، دقت بشه. این یک کلمه بود درسته، دومی ندیگه، کتاب نیست، هر چی باشه، نوشته باشه غیر نوشته باشه، اون اعتقاد و اون لحظت حدیث محتواش، نه اینکه کتاب بین دفعته این بوده. اصلا فکر کنه با فکر خودش اتخاذ لحظت حدیث کنه، نه کتابی نه چی. فکر میکنه میگه من با فکر خودم به این نتیجه رسیدم خدایی نیست. این میشه اتخاذ لحظت حدیث، اشتراع لحظت حدیث. و این رو بعد بیاد برای دیگران برای اضلال به کار ببره. این مصداق شدید، نه خریده نه کتاب نه هیچ. درست. خب این یک کلمه با دو احتمال که حالا برسیم و بعد ببینیم کدوم احتمال رو باید اتخاذ کرد و از آیه استفاده کرد. کلمه دوم، بله ببینیم توضیح بدیم، ببینیم میشود اشترار به هر دو معنا گرفت؟ آیا قرینه ای بری که ما به هر دو معنا بگیریم؟ میتونیم این ره میشود یا نمیشود؟ چجوریه؟ و اصلا بعد این اشترار موضوعیت داره یا نه؟ این هم نکته ایست که حالا در توضیحات عرض میکنیم. نه، معنای دوم معنای شرعی مناسب با معنای اوله. یعنی در لغت نگفتن اشترا به معنای اتخاذه، در لغت اینجوری معنا کردن اشترا اینه یه چیزی بدی به کسی، یه چیزی بگیری از او، این میشه اشترا. اونم از طرف مشتری، پولی بدهی کتابی بگیری، پولی بدهی ماشینی بگیری، این میشه اشترا. اگر یه نفر باشه یه چیزی رو طرح کنه، یه چیزی رو انتخاب کنه، این اشتراع لغوی نیست. ولی شارع مقدس مخصوصا در قرآن اشتراع رو فراوان در این معنا به کار برده. روشنه دیگه، میخواد بگه یعنی مسامحتا مجازن شاره میخواد بگه اینم یه تجارتی انجام داده این آقا، که انه خودش هدایت رو رها کرده زلالت رو گرفته. این رو شاره میخواد یه تجارت حساب کنه، ولی روشنه که این مسامحه است دیگه، یه کاربرد مجازی، یه کاربرد حقیقی نیست. کلمه دوم دیگه بعد گوش کنیم، حالا دیگه وقت گذشت. کلمه دوم در این آیه کریمه لهو الحدیث. لهو یعنی چی؟ اینم باید معنا کنیم. یه وقتی به یه مناسبتی اشاراتی کردیم، دوباره در جای خودش در همین نوع پنجم به تفصیل خواهد آمد، ولی چاره ای نداریم، باید مختصر این لهو رو معنا کنیم، اضلال رو معنا کنیم، لام لیذل چگونه است، تا بعد برسیم به نتیجه گیری. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب شما بخیر. سلام علیکم. الله بعد شده. ما به موسف نجف علیه السلام رفت خدمتشون بود تا با هندی ها زبان هندی حرف میزنن. خیلی تعجب کردشون، سوال کردن چجوری شما دارن یه سنگ ریزه ای را مثل هم
بله روایت هست دیگه حالا
میشه
معصوم داره اونا. بله معصوم هم که ایجادی کن فیکون بله. بله کامل خواهش میکنم سید
جامعه بکنه تبادل اشترا رو بگیدیم یا الان
این هدایت رو به کی میده؟ اصلا ممکنه این آقا هدایت رو متواجد نباشه به کسی بده، لذا تبادل صدق نمی کنه. اصلا ممکنه، ببینید این در بعضی مواردش بله، یه کسی هدایت رو دستش داره بعد او رو رها می کند میره زلالت رو میگیره، اما یک کسی از اول اصلا هدایت رو نرسیده بهش، فکر میکنه میگه من رسیدم به این که مطلب اینه. کدوم تبادل؟ لذا مسامحه از اینجا گفته میشود. اگه تبادلم هست درسته، شارع قیاس میکنه تعبیر آقای یعقوبیان این امور اعتباری یا این امور معنوی رو به امور تکوینی. میگه آقا چنانچه اونجا پول دادی کتاب گرفتی، اینجا زلالت، اینجا هدایت میدی زلالت میگیری.
مثلا ما روایات
باره که همینه، از همین بابه، همه اونا از همین بابه، لذا اشاره میکنی همه اون روایات از همین بابه. و سمنون الا الجنه فلا تبیروها به غیرها، همه این مسامحه هست، یعنی اینقدر ارزش داره تو در مسیر بهشت باش، یعنی این رو صرف بهشت رفتن کن نه صرف چیز دیگر. حال ممکنه در بعضی مواردش هم اینجوری فرض بشه، اما همه مواردش اینجوری نیست، اتخاذه. این کار رو بکن، همونجا اگر میگفتن آقا مسیر بهشت رو انتخاب کن، این درست
معنای اول شد.
بله معنای اول شد اخص، یعنی معنای اول که انم مبادله بین الاسمین فیزیکیان رو مثلا خب هر دو عیبی نداره، اما صرف کنیم به استدلال برسیم ببینیم کیفیت ثبوت اثبات مدعا چگونه است. اگر اشترا به معنای خریدن باشد، آیه کریمه مضمونش این است که کتب لهو الحدیث رو به قصد اضلال نخرید. نه نه اصلا شما لیوزله را القا کنید، بگید اصلا لیوزله نیست، درسته؟ احتمال اول اینه. آیا خرید کتب لهو الحدیث درسته یا نه؟ آیه کریمه میگه اینها رو نخر، اگر اینها رو بخری لک عذاب مهین. دیگه آیه کاری نداره که اینا رو مطلب اعتقادی رو تو ذهنت باشه، ابدا. آیه میگه خریدن اینا درست نیست، آیه میشه که مورد خاص، اون آقا که اون کتابا رو از ایران میاره تو حق نداری بخری، همین فقط. اما اگر معنای دوم باشه، اصلا معنای دوم خرید نیست، معنای دوم اتخاذ و زلاله است. حالا اتخاذ و زلاله مقدمش ممکنه خرید کتاب باشه، و اون خرید کتاب در احتمال دوم اگه حرمتی داشته باشه از باب مقدمیت. نه خودش نیست، دقت. نه 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 نه، اگه معنا کردید قسمی میشه، یعنی مبادله نیست. نه اتخاذ به معنی اعتقاد او
است.
اشترم و زلاله، همه این موارد. آیا اشترم و زلاله، آیا اشترم و زلاله در اون آیات بالهدا معناش اینه که یک کتاب هدایت رو بدهد یک کتاب زلالت بخرد؟ نه 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 نه، بحث چجوری؟ نه خیر، نه خیر، از روایات استفاده، از همین آیات، مثلا به روایات کار نداریم، از این آیات استفاده میشه. اشترا و زلالت بالهدا یعنی هدا رو رها کرد، زلالت رو اتخاذ کرد. آیا اگر کسی کتاب زلالت رو اخذ کند، به نظر شما صدق می کند اشترا و زلاله و خون عذاب این آثار بنا از اون آثار ما از اون آثار استفاده می کنیم که معناش اعتقاد آن کسی که مغفرت رو می دهد عذاب می گیرد و ما اصبرهم علی النار. خب بله، اعتقاد به مغفرت صد در صد معنا داره. شیخنا اگر کسی اعتقاد داشته باشد به مغفرت الهی یا یک کاری کند، اینو دقت کنید، عملی انجام بده، چون عمل لا محال بحث اعتقاد چیز دیگر نیست. اگر عملی انجام بده از
نور کنه یا او
اعتقاد به مغفرت هست، ولی دقت کنید، فما اصبرهم علی النار، اونجا نمیتونید به من اتخاذ بگیرید شما، ولی اگر به من اتخاذ بگیرید، اگر کسی، آیا کسی قرآن کریم داشت، قرآن کریم رو مبادله کرد، یک کتاب انجیل خرید، خوب دقت کنید، این فما اصبرهم علی النار، یک کتاب هدایت رو به یکی داد، یک کتاب زلالت از او گرفت. به هر دلیل خود نمیدونید، حساب ببینید، این آیاتی که دلالت رو در مقابل هدایت قرار میده، اینا اصلا به برای اتخاذ کتاب نیست، نیست معنا نداره اتخاذ، به خاطر اون آثار مترتبه بر اینها.
اگه فرضیه
اصلا اتخاذ نداره، جلب مغفرت عیبی نداره، خدا سلام هم شما قبول میکنید. جلب مغفرت انجام نمیدهد، چه کار میکنه؟ جلب عذاب انجام میده. خب جلب عذاب یعنی عذاب رو میخره؟ آیا اگر خرید کتاب عذاب کردیم یا صرف میکنه جلب العذاب؟ ابدا. اگه بنده رفتم یک کتاب شما را دیدم، کتاب عذاب رو گرفتی، آیه رو الان با آیه محل استدلال کار نگیرید. الان ما میگیم دو تا معنای
اشتراک، یعنی اشتراک در آیه مقدس لعبل حدیثه، عقد لعبل حدیث یه مصداق شرط دیگید، یه مصداق شرط اعتقادی.
اجازه بدید نشد باقیش. باز حرف آقا رو میگید، شما میگید آقا مطلق العقد است. چی گفته مطلق العقد در لغت اشتراک؟ چی گفتم؟ نه شاید که فایده نداره، اصلا مغفرت اعتقاد معنا نداره، اونجا جلب بود مغفرت خیلی نداره. آقا این که نشد لغت معنا کردن که، نگاه کنید وقتی در لغت میگه اشترا، معناش اینه شما یک چیزی به کسی میدهید و یک چیزی از اون میگیرید، این معنی اشترا لغتا. بله اگه در لغت ببینید، اگه در لغت آمده بود الاشترا و الاخذ، با حرف شما رو قبول میکردیم، میگفتیم آقا دو تا مصداقم داره. مگه در جای دیگه نگفتیم؟ ما در موارد دیگه نظیر همین حرف رو گفتیم. اگه در لغت گفته میشود الاشترا و الاخذ، ما گفتیم بله اخذ وقت دو تا مصداق داره. ممکنه اخذ در مبادلات، اخذ و مؤاخذه و مبادله در امور فیزیکی باشه، ممکنه در امور غیر فیزیکی باشه. به کجا گفته شده
این دلیل معنای شرعی رو از آیات مگر از آیات استیاد نکردی؟
خب معنای شرعی رو از آیات استیاد کردی؟ آیات چی میگه؟ آیات چی میگه؟
آیات متعلقش مغفرت.
بسیار خوب.
اخذ معنای اعتراض
قطعا اینجا
معنا نداره.
جلب مغفرت نمی کنی و جلب مبادله نیست اینجا.
اما اخذ مبادله نمی کنی.
خب حالا مبادله دست برداشتی، وقتی اینجا به چه معنا به معنای اخذ باشه؟ باز به چه دلیل معنای اخذ باشه؟ شما اون رها کردی، اینو گرفتی، درسته؟ این اتخاذ، این اتخاذ با اون آثار یعنی اتخاذ کتاب معنا داره؟ خود دیگه نمیشه، این مثال قطعا نیست. اگر کسی کتاب رو گرفت بیه نبود، اصلا کتاب زلالت رو کسی بهش هدیه کرد، گرفت وقت لهو عذاب و مهین، لهو کزا، لهو کزا،
حضرت عالی باز این سوال
حضرت عالیه.
اگه این معنی رو
بفرمایید کجا این معنا؟ ما میخواییم بگیم، ببینید ما میخواییم بگیم اتخاذ و زلالت همه این آیات استفاده میشه، اون داده این گرفته این بحث گرفتن فیزیکی نیست، بحث گرفتن اعتقادیه. اصلا در زلالت و مغفرت فیزیکی هم معنا نداره که شما بگید پس کتابش رو عکس کرد.
امکان داره یک جنگ با کفار پول بگیره وقتی در رکاب امام زمان میگه در هدایت دیگه پول بگیره و مثلا زور بکنه به امام زمانش زلالت رو بخاره، معنا داره، فیزیکی هم معنا داره، خارجی هم معنا داره.
یعنی چی نفهمیدم؟ پول رو بگیره
مبادله خارجی بکنه به این میگید که اشتغال بگیره دیگه هدایت کرده یا نه؟ بگیم قطعا
پول بگیره دیگه. خب بله مبادله کرده، مبادله کرده. نفت کنید اینجا باز یه طرفش امر معنویست که اون رها کرده در حقیقت، لذا عذاب بر اون میشه. بعد چه پول بگیره چه پول نگیره، چه مبادله باشه چه نباشه، اون موضوع خارجی ترحدین است. خب اون ترحدین است ولی اینجا اینجوری نیست. اگر اینجا مبادله خارجی صورت گرفت عقیده نبود، یعنی آثار رو برش بار میکنی، یعنی کسی یک کتابی رو که درش محتوای غیر دینی گرفت، شما وقت این آیاتی که اشترب و زلالت بل غدار مصداق میدونید؟ نشد آخه آیه مغفرت، آیه مغفرت هم اگر اتخاذ کرد کسی عذاب رو، اتخاذ فیزیکی عذاب معنا داره؟
اتخاذ غیر فیزیکی
ولی نه به معنای اتخاذ دیگه. وقتی مطلق گرفتیم خب اتخاذ غیر فیزیکی یعنی چی؟ اتخاذ غیر فیزیکی اعراض
نمیشه. اتخاذ
که اتخاذ
نیست، اتخاذ قیدش نیست. اگر قیدش نشد
این آقا هر کلی فعل، اگر اتخاذش برای که اشکال شد ما کردن کنیم، اگر اتخاذش برای ترک الصلاة باشه درسته؟ خب این برای ترک الصلاة عذاب میشود یا نه؟ خب معلوم عذاب میشود، اون رها کرد، اون فعل واجب بر خودش رو رها کرد. خب بله در این موارد در احکام فرعیه فقهیه من اعتقاد نیست، معنی ترک العمل است. خب این روشنه، ولی اتخاذ کردن رو این اتخاذ فیزیکیش معنا نداره. اتخاذ فیزیکی کرد ترک الصلاة این چیکار کرد؟ هیچ جز رها کردن جز انجام ندادن چیزی نیست.
فیزیکی
باید باشه. شما اگر بتونید در لغت اشرار عمل اتخاذ معنا کنید و همین حرفا قابل گفتن، ولی در لغت خیلی مشکشته. در لغت اشرار معنی خاصی داره، مبادله در معنای شرعی. باید با آیات قرآن به بررسی کرد، دید آیات قرآن می شود اشترا در غیر از آیه محل نزاهم. اگر در آیات دیگه فرض اخذ فیزیکی کردی ولو عم از اخذ فیزیکی، این رو دقت کنید وقت ما قبول بکنید ببینید تصویر داره یا تصویر نداره. در اون آیاتی که مبادله شده بین زلالت و هدایت، بین عذاب و بین مغفرت، بین هدایت و بین زلالت، ببینید اتخاذ فیزیکی معنا داره؟ اونجا معنا نداره به نظر ما. اگه اعتقاد نباشه معنا نداره. چی؟
روح معنایی که از آن تبا تبایی مطرح می کنه.